بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در صحیح و عام حول این محور بود که ما ببینیم که الفاظی که شارع مقدس وضع فرموده یا استعمال فرموده، حالا بنابراین که ما حقیقت شریعه رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، آیا اینها در خصوص صحیح وضع یا استعمال شده یا در عام از صحیح و فاسد. نتیجهش هم این است که الفاظی که در شرع متداوله ما بدون قرینه وقتی استفاده شد اینا رو حمل بر چه معنای کنیم. نتیجهش در اینجا نشون میده خودشو که هم کنیم بر معنای صحیح یا هم کنیم بر معنای عام از صحیح و فاسد، یعنی همچین ثمره ای داره. برای اینکه به این جواب برسیم گفتیم چند مقدمه باید بحث بشه. یک مقدمه این بود که معنای صحیح و فاسد چیه، که به این نتیجه رسیدیم که معنای صحیح یعنی تام، عمل تام، صحت یعنی تمامیت. در مقدمه دوم بعدی، یعنی مقدمه سوم بود در واقع، سوال از این بود که خب تمامیت از چه جهت؟ تمامیت از جهت همه اجزا و شرایط یا تمامیت فقط از حیث اجزا؟ در اینکه اجزا داخل در بحث هستن در این تردیدی نیست. بالاخره ما وقتی میگیم که عملی باید تام و تمام باشه، قطعا هر مرکب اعتباری تمامیت از نظر اجزا محل بحث و محل نزاعه. روشنه که اجزا داخل در بحث تسمیه قرار میگیرن، بحث تسمیه و صدق الاسم، اما شرایط هم داخل در بحث هستن. یعنی شرایط مرکبات اعتباریه، شرایط نماز، شرایط صوم، شرایط حج، اینا هم دخالتی در صدق الاسم دارن یا نه اینا اصلا خارج از بحث هستن؟ مرحوم شیخ اعظم فرمود که اینا بحثشون خارج از مقوله تسمیه است. تسمیه فقط حول محور اجزاه. حالا اگر ما قبول داشته باشیم که همه اجزا باید باشن تا به این بگیم نماز، بعضی ها میگن همه اجزا لازم نیست باشد، معظم اجزا کافیه، ولی اصلا شرایط مثل طهارت، مثل استقبال، امثال اینا اصلا داخل در بحث قرار نمیگیرن، چون اینا رتبهشون متأخره. اول باید اجزا باشن، بعد شرایط. در واقع شرایط موجب تأثیر اجزاست و مقدم و مؤخر نمیتونه در یه رتبه قرار بگیره، که جوابش داده شد و بحثش گذشت. مرحوم قول دوم، قول کسانی بود مثل مرحوم آخوند که قائل بودن همه اجزا و شرایط در بس داخل در بس قرار میگیرن، داخل در محل نزاع هستن. یعنی وقتی شما اگه صحیحی باشی، یعنی تمامیت همه اجزا و شرایط لازم است برای اینکه ما به این عمل بگیم نماز، یعنی مصداق نماز باشه، صدق نماز کنه. اگرم عمی باشی میگیم همه اجزا و شرایط لازم نیست، بعضی اجزا و شرایط، یعنی بازم شرایط داخل در بس قرار میگیره. که مرحوم آخوند چون صحیحی بود و نظر شریفشون این بود که تام مؤثر در واقع موجب صدق الاسمه، موجب تسمیه است. وقتی میگه تام مؤثر، یعنی تامی که، یعنی عمل تامی که آثار و نتایج را ایجاد میکنه، قطعا عملی که موجب تأثیر میشه حتما باید عملی باشه که دارای شرایط هم باشه و شرایط هم داخل در بحث قرار میگیره. این فرمایش آخوند بود که بحثش گذشت و جوابش هم مطرح شد. اما قول سوم، قول به تفصیله، بعد از مرحوم آخوند بزرگانی مثل میرزای ناینی، مثل شاگرد ایشون مرحوم آقای خویی، اعاظمی مثل مرحوم امام، اینها قبول نکردند نه اون فرمایش شیخ را که شرایط کلن خارج از بحث باشه، نه اون فرمایش آخوند را که شرایط کلن و مطلقاً داخل در محل نزاع باشه. اینا تفصیل قائل شدن بین شرایط که ما عرض کردیم. بعضی از شروط اعمال، حالا اعمال هم از عبادات و معاملات، بعضی از اینها منشأش خود ماهیت موضوعه. منشأ بعضی از شروط ماهیت موضوعه، یعنی مثل طهارت و استقبال و اینها که اینها میتونه اخذ در ماهیت بشه، هیچ معنی نداره که اینا داخل در ماهیت نماز باشه، معنی این نداره از نظر عقلی. بعضی از شروط منشأش امر شارعه، مثل قصد قربت که قبلا گفتیم، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، خب باید امری باشه تا امتثال امری باشه، پس بنابراین منشأ. بعضی از شروط منشأش عقله، مثل قدرت، خب قدرت نباشه که تکلیف معنی پیدا نمیکنه، تکلیف به غیر مقدور که تکلیف قبیح است. مثل عدم ابتلاء به ضد، به ضد اهم، به مزاحم اهم، مثل عدم ابتلاء به نهی، اینا عرضم به حضور شما شروط عقلی هستن. خلاصه قبلا بحثش کردیم که شروط گاهی منشأش ماهیت موضوع، یعنی جزء ماهیت. بعضی از شروط منشأش امر شارعه، بعضی از شروط منشأش عقله. کلن تمام شروط در عبادات و معاملات از این سه منشأ نشأت میگیرن، یا عقل، یا ماهیت، یا امر شارعه. اونهایی که منشأش ماهیت موضوع، اونها رتبش ما قبل امره. مرحوم میرزا ناینی میفرماید که شروطی که رتبش بعد الامره، شروطی که رتبش بعد الامره، اینا اصلا محاله که داخل در بحث سعی و اهم قرار بگیرن. چرا؟ چون اینها متأخر هستن از ماهیت. به قول ایشون چیز شرطی مثل قصد قربت دو مرتبه و دو مرحله متأخر از ماهیت، از موضوعه. مثلا در نماز باید اولا صلاتی باشه، بعد امر به صلاتی باشه، بعد شرط قصد امر به صلات باشه، یعنی قصد الامر باشه. قصد الامر این هم قصد قربت، یعنی اول باید صلاتی باشه، بعد باید چی؟ امر به صلات باشه تا من بگم که آقا شما قصد الامر داشته باش، تا شرط بشه که شما قصد الامر. خب اول باید نمازی باشه، بعد امر به نمازی باشه تا من بگم شما قصد الامر به نماز رو هم رعایت بکن، یعنی قصد قربت رو. خب وقتی یه چیزی دو مرتبه به اندازه دو مرحله متأخر از ماهیت، متأخر از عنوانه، این قطعا نمیتونه داخل در بحث مسمای عنوان قرار بگیره، داخل در بحث تسمیه اون ماهیت و اسم و صدق الاسم اون ماهیت قرار بگیره. خب بنابراین اینجور شروط خارجه، اما شروطی که داخل در موضوع میتونه قرار بگیره، مثل همین شروط شرعی، اینا داخل در بحث، اینا تو بحث صحیح و اهم قرار میگیره. حالا یا شما صحیحی باشی یا اهمی باش، بالاخره داخل در بحث. این فرمایش میرزا ناینی. خیلی از بزرگانی که در طبقه بعد از ناینی قرار گرفتن، مثل شاگرد خودشون آقای خویی، قبول نکردن این فرمایش را و گفتن که این مال این تأخر و تقدم مال تحقق خارجیه. قصد قربت تحققش در خارج، بله، بعد از ماهیت، یعنی باید نمازی باشه و امر به نمازی باشه تا ما بتونیم قصد قربت داشته باشیم، درسته؟ ولی تصورش و مفهومش اینکه تقدم و تأخر نداره. در بحث مفهومی شما همه اینا رو میتونید با هم، یعنی عرضم به حضور شما، شارع مقدس همه اینها رو میتونه مفهومش رو شرط کنه در ماهیت. بنابراین اینها میتونن از حیث مفهومی دخیل در ماهیت باشن، بله از حیث تحقق خارجی و وجود خارجیشون بعد از ماهیتن، ولی از حیث مفهومی نه، بعد و قبلی وجود نداره. بنابراین اینجا مرحوم آقای خویی میفرماید التأخر فی مقام العلیه لا یوجب التأخر فی مقام التسمیه. اینی که این معلول اونه، یعنی قصد قربت معلول، قصد الامر معلول امره و امر معلول ماهیته، یعنی ماهیتی باید باشه، بنابراین این تقدم و تأخر علی این باعث نمیشه که در مقام تسمیه هم یه همچین تقدم و تأخری باشه، چون مفهومش بتونه تصور بشه و در نظر گرفته بشه، یعنی مفهوم قصد قربت. پس بنابراین در وضع الفاظ ما، حالا به طور مثال همین قصد قربت رو، در وضع الفاظ ما میتونیم مفهوم قصد قربت رو در نظر بگیریم، نه خود قصد قربت رو، مفهوم قصد قربت رو در نظر بگیریم، بگیم آقا عبادتی را ما نماز میدونیم که با قصد قربت باشه، وگرنه اگه بدون قصد قربت باشه اصلا نماز نیست. مفهوم قصد قربت در نظر گرفتیم، نه واقع خارجی قصد قربت را، مفهوم رو لحاظ کردیم و ملاحظه کردیم. پس بحث مفهومی را با بحث مصداقی نباید خلط کرد، بحث مفهومی را با بحث مصداقی نباید خلط کرد و این قابل اخذ در ماهیت هست. پس از جهت استحاله و محال بودن منعی وجود نداره. این نکته‌ای که جواب داده شده به میرزای نائینی با بیان‌های مختلف، این بیان بیان مرحوم‌های خویی بود، یک بیان بیان محقق اصفهانی است. ایشون می‌فرماید که ما یک صحت به حمل اولی ذاتی داریم، یعنی مفهوم صحت، یعنی بحث معنایی و بحث عنوانی، یک صحت به حمل شایع ثنایی داریم، یعنی بحث مصداقی و خارجی، اونی که در عالم واقع صحیحه. این صحتی که به حمل شایع ثنایی است، این بله این متأخر از ماهیته، یعنی اول ماهیتی باید باشه، درسته، بعد این ماهیت در عالم خارج صحتش مشروط به شرایطی است، یکی از شرایطش هم شرایط عقلی است، یکی از شرایطش هم شرایط وابسته به امر مثل قصد و قربت، ولی این صحتشه به حمل شایع ثنایی، یعنی در خارج در مصداق. اما صحت از نظر مفهومی، صحت از نظر مفهومی یه امر ذهنیه، درسته، اون میتونه عرضم به حضور شما تمام این شروط و شرایط درش لحاظ بشه و درش دخیل باشه. پس بنابراین یک صحت به حمل اولیه ذاتی داریم، یعنی مفهوم و معنای صحت که همه شرایط میتونه درش دخیل باشه، یک صحت به حمل شایع ثنایی داریم، یعنی مصداقش و واقعیتش در خارج، یه چیز بینابین هم داریم که حالا من میگم بینابین، یعنی مفهوم و عنوان صحت نه به نحو عنوان به ما هو و عنوان، نه به صورت مفهوم به ما هو و مفهوم، بلکه به قول ایشون به نحو المحاکات عن الخارج، یعنی مفهوم از این حیث که حاکی از واقعیت خارجیه، نه با قطع نظر از واقعیت خارجی. خب مفهوم از این حیث که حاکی از واقعیت خارجی است، یعنی از حیث حکایتگریش، این عرضم به حضور شما در تسمیه و در صدق الاسم باید ببینیم که چه شرایطی را درش تأثیر گذاره، درش لحاظ میشه. شرایط بعد الامری و قبل الامری هیچ فرقی در این جهت نداره، یعنی در مفهوم. این هم بیان ایشون. بیان امام، مرحوم امام رضوان الله علیه، ایشون هم تقریبا همین رو مطرح به یه بیان دیگه ای میفرمایند، بیان میکنن، میگن بعضی از شرایط قیود ماهیت هستن، یعنی قید مفهومن، اینا داخل در مسمی در تسمیه تأثیر دارن، یعنی جزو ماهیت و طبیعت صلات هستن. بدون اینا به نماز ما نمیتونیم بگیم نماز. بعضی از شرایط قید ماهیت نیستن، قید صحت هستن، یعنی بدون اینا به نماز میشه گفت صلات، ولی صلات در خارج محقق نمیشه. پس بنابراین بعضی از شرایط قید ماهیتن، بعضی از شرایط قید صحت هستن، قید تحقق و وقوع خارجیشون هستن. شرایط عقلی اینجوریه، مثل قدرت و مثل عرضم به حضور شما عدم وجود نهی و عدم وجود مزاحم اهم و مزاحم اقوا، اینا چیا هستن؟ اینا شرط صحت هستن، نه شرط ماهیت. اینا شرط صحت هستن. خب اگر ما اینا را در مفهوم دخیل بدونیم، من عقلی نداره ولی خلاف ظاهره. توجه فرمودی؟ اینا را اگر ما در مفهوم دخیل کنیم، نه اینکه حرف میرزای ناینی رو بزنیم بگیم من عقلی داره، نه من عقلی نداره، چون تقدم و تأخر ما در مفهوم قبول نداریم. آدم یه چیز متأخری را میتونه تصور کنه، یه چیز متقدمی را میتونه تصور نکنه، لحاظ نکنه، درسته؟ پس در بحث مفهومی استحالهی پیش نمیاد. ولی اگر انسان به ظهور عرفی مراجعه کنه، به تبادر متعارف مراجعه کنه، خب به نمازی که مبتلای به مزاحم اقوا هست، خوب دقت کنید، یعنی یه شرط عقلیه دیگه، نمازی که مبتلا به مزاحم به واجب اهمه، ممکنه این نماز صحیح نباشه ولی بهش نماز گفته میشه. یعنی نمازی که شما داری میخونی در حالی که باید مسجد آب بکشی، خب حالا این شرطیت این که شما مسجد را باید زودتر از این آب بکشی، خب این چه تأثیری در صدق نماز داره؟ هیچ تأثیری نداره. این تأثیر در صحت نماز داره. چه تأثیری میتونه در، یعنی شروط عقلی چه تأثیری میتونه در صدق مسمى داشته باشه؟ پس به قول مرحوم آقای خویی، این بحث روشنه که اینجور شروط تأثیری در تسمیه ندارن، نه از حیث استحاله عقلی، از نظر ظهور عرفی، از نظر تبادر. پس ما یه شروط داریم که قید ماهیت هستن، اونا قطعا داخل در بحث قرار میگیرن، یعنی نماز باید این شرطهای شرعیشو داشته باشه تا ما بهش نماز بگیم. ولی شرطهای عقلی رو هم باید داشته باشه که ما نماز بگیم؟ نه، اونا مال صحتن، اونا مال اجزان، اونا مال کفایتن. بحث این است که این نماز کفایت میکنه از تکلیف یا نه، از این جهتن. بنابراین این تقسیم بندی، این تفسیر را ما قبول میکنیم و میگیم که شروطی که به قول امام قید ماهیت هستن، اینا در محل نزاع قرار میگیرن، یعنی در بحث صحیح و اهم اینا قرار، اگه صحیحی باشه میگیم همه اینا باید باشه، اگر اهمی باشه میگیم لازم نیست همشون باشه، ولی بالاخره بحثشون در صحیح و اهم مورد پیدا میکند، جا داره. ولی شروطی که قید ماهیت نیستن، قید چی هستن؟ تحقق خارجی به تعبیر ایشون، یعنی شرط این است که عمل در خارج صحیح هم واقع بشه و مجزی باشه و مکفی باشه از قضا و اعاده، اونا دیگه در محل بحث، یعنی شروطی که منشأش عقله یا شروطی که منشأش امر شارعه، منشأش ماهیت نیست، منشأش عقله یا منشأش امر شارعه، اینا در بحث صحیح و اهم قرار نمیگیرن. و تمامیت که ما میگیم، وقتی میگیم تمامیت اجزا و شرایط، شامل این شرایط نمی شود. تمامیتی که ما میگیم شامل این نوع شرایط نمیشه. البته این تقسیم بندی شرایط درسته در بحث صحیح و اهم مطرح میشه، ولی جلسه قبلا گفتم این به درد ما میخوره، در مباحث زیادی به درد میخوره که ما وقتی یک شرطی رو در عبادت در معامله میبینیم باش برخورد میکنیم، یه تقسیم بندی در ذهن داشته باشیم که این چه نوع شرطیه. این شرط عقلیه، شرط شرعیه، شرط تحقق یا شرط ماهیت به قول امام. درسته؟ عبارت ایشون رو میخونم از کتاب مناهج، البته تقریرات اصولی ایشون توسط مقررین مختلفی چاپ شده، منتشر شده، ولی کتاب اصولی ایشون مناهجه که تألیف خود مرحوم امامه. ایشون میفرماید و تحقیق بعد ما قلنا، و تحقیق بعد ما قلنا من ان الصحیح والعام غیر دخیلین فی النزاع. خود صحت و عدم صحت تأثیری تو بحث تسمیه نداره. درسته ما در بحث نامگذاری و تسمیه و صدق الاسم به این که عمل واقعا صحیح یا نه، ما میخوایم ببینیم لفظ بهش گفته میشه یا نه. یعنی ما دنبال اینیم که ببینیم به چه چیزی نماز گفته میشه. ما دنبال این نیستیم که نماز صحیح بدونیم چیه. اون که روشنه، اعمی هم نماز صحیح را همونی میدونه که صحیحی قبول داره. درسته؟ در این که فرد صحیح، فرد مطلوب شارعه، فرد مجزیه و مکفی از قضا و عادت، در این که کسی بحث نداره. بحث ما در این است که اصلا به چه چیزی صدق نماز میکنه، یعنی موضوع الله صلات چیه یا مستعمل اون فیه صلات چیه. درسته؟ بنابراین خود صحیح و هم داخل در بحث تسمیه قرار نمیگیره. انما النزاع فی مسمى الالفاظ، انما النزاع فی مسمى الالفاظ المستعمله فی المعانی. ما میخوام ببینیم که مسمای این الفاظ شرعی چی هستن، یعنی به چه چیزی میشه گفت نماز، حالا باطل و صحیحش کار نداریم. ان یقال، تحقیق مسئله اینه که ما بگیم ان سنخ شرایط مختلفه، شرایط از سنخ متفاوتی هستن، همه شرایط از یه سنخ نیستن. فبعضها تکون من قیود الماهیت المسما، بعضی از قیود مسما هستن، این از قیود ماهیت. به حیث تکون به ماهیه کذالک منحلتن الى الاجزا و تقییدات. ماهیت یعنی این اجزا و این قیود، ماهیت یعنی این اجزا باشه، نماز یعنی اینا. و بعضها من شروط تحققه ها خارجن، ولی بعضی از شروط شروط ماهیت نیستن، شروط تحقق ماهیتن، شروط تحقق ماهیت در خارج هستن. ای صحتها، یعنی شرط صحتن نه شرط مسما. لا من قیود نفسها،
شرط کمال،
اون شرط کمال یه بحث دیگریست، اون حالا یه بحث دیگریست، الان این شرط صحته. لا من قیود نفسها، از قیود نفس ماهیت نیستن. فعین ازن یقع اون. خب حالا فهمیدیم وقتی این دو دسته از شروط هست، حالا که فهمیدیم این دو دسته از شروط به قول ایشون این دو سنخ از شرایط وجود داره، هین ازن یقع اون نزا فی ان شرایط ایها من قیود المسما به حیث لا یستقع علی الفاقد. کدوم یک، حالا سوال اینه کدوم یکی از شرایط، شرایط مسما هستن که اگر عملی فاقد اون شرایط بود اصلا صدق الاسم نداشته باشیم، یعنی دیگه نشه بهش گفت نماز، دیگه نشه بهش گفت روزه. مثلا فرض فرمایید که نمازی که یک بچه میخونه که شرط بلوغ را نداره، خب این اصلا نماز هست یا نماز نیست؟ که اگر نماز باشه یه احکامی داره، اگر اصلا نماز نباشه یه جنبه تمرینیه، یه عمل تمرین، نماز نیست، یه احکام دیگه ای داره. این بلوغ شرط مسماست یا شرط صحته؟ پس قدرت همینطور، قصد قربت همینطور، مسئله ارزم به حضور شما تزاهم همینطور. بنابراین وقتی ما فهمیدیم این دو دسته از شروط هستن، اون وقت نزاع و سوال در اینه که شرایط کدومشون قیود مسما هستن به حیث لا یستقع علی الفاقد، که به فاقد اون شرایط اصلا صدق عبادت و صدق عمل گفته نمیشه. و ایها من شروط صحت، و ایها من شروط صحته، و کدوم یکی از اینا از شروط صحت هستن که به صدق نماز میشه ولی نماز صحیح نیست. حتی یستقع علی الفاقد ولو کان فاسدا، حتی یستقع علی الفاقد ولو کان فاسدا مع فقدانه، حتی اگر نماز باطل باشه ولی صدق صلات میکنه. این وقت سوال ما در واقع پیدا کردن سنخ شروط میشه. بعد در جواب که حالا کدوم دسته از این قبیلن، کدوم دسته از اون قبیل هستن، ایشون میفرماید و کلمات القوم مختلفتون، فرمایش فقها و اصولیین متفاوته. لکن یشبه ان یکون مثل قصد الوجه من شروط تحقق و صحه. ظاهرا به نظر میرسه که شروطی که رتبهشون بعد از امره، یعنی متوقف به امر شارع هست یا متوقف به عقله، مثل قصد الوجه اینا شروط تحقق و صحت هستن، یعنی شرط تسمیه و مسما نیستن، شرط صحت هن، نه شرط ماهیت. ولا دخالت له فی الماهیه، یعنی یه نفر اگر در نمازش قصد الوجه نداشت، یعنی در ذهنش لحاظ نکرد که این نماز نماز واجبه یا نماز مستحبی، قصد الوجه یعنی همون جهت استحباب بود، اینو در نظر نداشت، نمیتونی بگی آقا این نماز نیست. این نماز هست، فوقش این هست که نماز صحیحی نیست، نماز هست. پس این جور شروط ایشون میفرماید که تأثیری در اسم نداره، این جور شروط تأثیری در اسم نداره و داخل در بحث صحیح هم قرار نمیگیره. و مثل تزاهم و نهی من موانعها، و مثل تزاهم و نهی من موانعها غیر و دخیلت انفیها. بحث تزاهم، بحث نهی من موانعها، اینا از موانع صحت هستن. و مثل تزاهم و نهی من موانعها، اینا از موانع صحت هستن، یعنی از موانع ماهیت نیستن، مانع صحت هستن. غیر و دخیلت انفیها، داخل در ماهیت نیستند. اما شرایط الاخر، ولی شرایط دیگه، یعنی غیر از نهی، غیر تزاهم، غیر قصد قربت، غیر قصد وجه، فمورد البحث، اینها محل نزاع، اینا تازه محل نزاع هن. یعنی حالا بستگی داری که شما صحیحی باشی و اینا رو داخل در مسمى بدونی یا اهمی باشی، درسته؟ یا یعنی همش رو داخل در مسمى بدونی یا اهمی باشی بگی همش هم لازم نیست، اینا بالاخره مورد بحث قرار میگیرن. یعنی همین شرایطی که ما اصطلاحاً بهشون میگیم شرایط شرعی. پس بنابراین ما همین فرمایش امام که فرمایش بسیار متینی است و با بیانهای مختلفی، یعنی یک بیان محقق اصفهانی بود، یک بیان میرز، البته بیان میرزای ناینی رو که ما قبول نداشتیم چون اون استحاله رو قبول نمیکنن آقایون، محال بودن، اون مال بحث تحقق، بحث مفهومی نیست. ولی بیانهایی که در فرمایش آقای خویی بود، در فرمایش امام بود، در فرمایش محقق اصفهانی بود، اینا متین و موجهه و ما میگیم که تمامیت، یعنی تمامیت همه اجزا و شرایطی که دخیل در ماهیت هستن، نه همه شرایط، تمامیت یعنی تمامیت اجزا، همه اجزا و همه شرایطی که جزو ماهیت هستن، نه شرایطی که منشأشون امر شارع یا منشأشون عقل باشه، اونا داخل در بحث نیستن. این مقدمه سوم که بحث تمامیت بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.